چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند، از این لحظه همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد و همینجا اعلام میکنم موضوع برنامه چهارباغ وفای به عهده. انشاءالله که در این مورد شعرها رو آماده میکنید، جملات زیباتون. از همین الان هم میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-20. پیامک میتونید بدید. صفحه پیامک ها از ساعت 24 باز میشه و ما اونها رو حتما میخونیم. مثل همیشه آرزو میکنم که شبی بسیار خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان انشاءالله سپری بکنیم و در این لحظه هم از شما دعوت میکنم که شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 414 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 335 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. آن دلبر من آمد بر من، زنده شد از او بام و در من. گفتم قنقی امشب تو مرا، ای فتنه من شور و شر من. گفتا بروم کاریست مهم در شهر مرا جان و سر من. گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من. آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من؟ رحمی نکند چشم خوش تو بر نوحه و این چشم تر من؟ بفشاند گل گلزار رخت بر عشق خوش چون کوثر من؟ گفتا چه کنم چون ریخت قضا خون همه را در ساغر من؟ خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من. باقیش مگو تا روز دگر تا دل نپرد از مصدر من. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، مطابق چاپ نیکلسون بیت 3749 رو هم خواندیم. باید از بیت 3750 آغاز کنیم، برای اینکه ارتباط آنچه می‌خوانیم با آنچه خوانده ایم برقرار بشه. مختصری به ابیات قبل اشاره می‌کنم. مولانا در سیر بحث به اینجا رسید که اگر گاهی برای سالک یک حالت قبضی پیش میاد، یک حالت گرفتگی و نمیتونه به اون مکاشفات و ادراکات عرفانی برسه، این جای نگرانی نیست، چون خیلی وقتها قبض مقدمه بسته، چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. بعد میگوید که کسانی که از غم میگریزند و به شادی های سطحی دلخوش میکنن، اینا کودکن، کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. در فضیلت غمهایی که عمیق و منشأ شادیه، بر شادیهایی که منشأ غمه، ابیاتی میاره و میگوید که هر شیرینی مبارک نیست، هر تلخی بد نیست و انسان باید از این آب و علف دنیوی صرف نظر کنه و خودش رو روزی بده از رزق الهی. روز حکمت خور علف، کان را خدا بی‌غرض داده است از محض عطا. فهم نان کردی نه حکمت، ای رهی زان چه حق گفتد کلو من رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلوگیرد نباشد عاقبت. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را وابری، در فتام او بسی نعمت خوری. این معانی رو میگه، بعد میگه ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. دیگه من این شرح رو کامل نکردم، نیم پخته و نیم خام باقیش گذاشتم، این یه ترک جوشه. نوبت گذاشتم گفتن که ترک ها در آشپزی و پخت و پز عادت داشتن که گوشت رو نیم پخته میخوردن، میگفتن خاصیتش بیشتره. این شیوه پختن رو گفتن ترک جوش. اینم که میگوید که من کاملش نکردم، میگه ترک جوش از شرح کردم نیم خام. اگه کاملشو میخوای برو سراغ حکیم غزنوی، از حکیم غزنوی بشنو تمام، که منظور سناییه. در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. میگه برو سراغ الهی نامه سنایی. الهی نامه نام دیگریست برای حدیقت الحقیقه سنایی، حدیقه سنایی که بسیار معروفه. اونم یک مثنویست در وزن دیگری و در حقیقت میتونیم بگیم که قبل از مثنوی مولانا کاری کرده سنایی شبیه کاری که مولانا کرده، و مولانا هم به لحاظ شکل هم به لحاظ محتوا الگو گرفته از سناییه و خیلی هم به او احترام میگذاره. این چندمین باره که مولانا یاد میکنه از سنایی. اینجا هم سنایی رو با القاب حکیم غیب یاد میکنه و فخر العارفین. در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. غم خور و نان غم افزایان مخور، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. به اعتبار شکر باید مخور رو هم مخر بخونیم. غم خور و نان غم افزایان مخر، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. معنی این بیت روشنه. مولانا در ستایش غم صحبت میکنه، میگه غم خوردن بهتر از نان خوردنه، مخصوصا نان غم افزایان، یعنی نان کسی رو بخوری که در نهایت به غصه دار شدن و اندوهگین شدن منجر بشه. اون نون خوردن نداره، نان غم افزایان خوردن نداره. آدم غم بخوره بهتر از اینی که نان غم افزایان رو بخوره. و غم خوردن کار عقلاست، عقلا هستن که غم میخورن، زان که عاقل غم خورد. اونی که غم میخوره، شکر میخوره، بچه است. بچه ها خیلی قند دوست دارن دیگه، باید دائم قندون از جلو دستشون ورداشت، همش علاقه دارن که قند بخورن یا شکر بخورن. زان که عاقل غم خورد، کودک شکر. اونایی که همش دنبال خوشی و شیرینی و سرخوشی و شنگولی هستن، اینا کودک صفتن. صفت عاقل اینه که اهل غم خوردنه. حالا اینجا شارحان مثنوی به فکر افتادن که نظر مولانا به کدام بیت سنایی بوده، چون مولانا اینجا گفته غم خور و نان غم افزایان مخور، رفتن در حدیقه گشتن که کجا غم خوردن آمده، کجا نان خوردن آمده، و دو بیت رو پیدا کردن که نزدیک از نظر الفاظ به این بیت غم خور و نان غم افزایان مخور. یه بیت اینه: غم جان خور که آن که نان خورده است، تا لب گور گرده بر گرده است. یه بیت دیگه اینه: غم خود خور ز دیگران مندیش، تو بر خیشتن بنه برخیش. تو بر خیشتن بنه برخیش، که این مصرع دوم بیت اخیر رو من مطابق آخرین تصحیح حدیقه ذکر میکنم که امسال چاپ شده. آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، همراه با همکارشون آقای دکتر سید مهدی زرقانی حدیقت الحقیقه رو تصحیح جدید کردن. در تصحیح قدیمی که مرحوم مدرس رضوی کرده بوده، آمده بوده تو توبره خیشتن بنه در پیش. حالا دکتر یاحقی گفته تو بر خیشتن بنه برخیش. و اصلش هم اینا همه از نیکلسون گرفتن. نیکلسون گفته که مثلا غم خود خورز دیگران مندیش در سنایی آمده، احتمالا مولانا نظر به این بیت داره. ولی حقیقت این است که معانی این دو بیتی که غم جان خور، نمیدونم غم خود خور، که از سنایی نقل میکنن شارحان مثنوی، از جمله مرحوم شهیدی و دیگران، ربطی به این بیت غم خور و نان غم افزایان مخور نداره. یکی دوتا کلمه شبیه به این تو این ابیات هست، ولی معانی اون ابیاتی که از مثنوی نقل کردن ربطی به این بیت نداره. بنده حدس میزنم اصلا این غم خور و نان غم افزایان مخور یا مخر که به اقتضای قافیه باید بخونیم، این بیت غم خور و نان غم افزایان مخور ربطی به اون بیت قبلی نداشته باشه. یعنی مولانا اونجا بحث رو تمام میکنه، اشاره به سنایی میکنه، میگه که من این مبحث رو، همین بحث های این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد، گرز شیر دیو تن را وابری، در فتام او بسی نعمت خوری، این دو بیت و اینا رو، این مطالبی که میگه من مختصرشو گفتم و ناقصشو گفتم، کامل این بحثو میخوای برو سراغ سنایی. ترکجوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام، در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. اینجا تمام میکنه. این غم خور و نان غم افزایان مخور به نظر بنده مقتبس از سنایی نیست، و ارجایی که مولانا به سنایی داده معناییه و به اعتبار ابیات قبله، نه به اعتبار این بیتی که بعد میاد، چون این بیتایی که اووردن شارحان نمیچسبه به این بیت و بعضی هم اظهار تردید کردن، گفتن محتمل است که مقصود این باشه. به نظر من اگر کسی بخواد بفهمه مقصود مولانا کدام یک از ابیات حدیقه بوده، باید با توجه به ابیات قبلی توی ثنایی بگرده، نه با توجه به این بیت بعدی غمخور و نان غمافزایان مخور، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. به هر حال این بس تمامه. بعد میگوید که قند شادی میوه باغ غم است، این فرح زخم است و آن غم مرهم است. همه اینا در ستایش غمه. میگوید که باغ غم یک میوه و ثمری داره و اون قند شادیه. این دنباله همون مطالب قبله که انما العسر یسرا، در هر سختی آسانی هست، بعد از هر قبضی بست هست، در هر غمی شادی هست. قند شادی میوه باغ غم است، این فرح زخم است و آن غم مرهم است. میگوید که کار اصلی رو اون غم میکنه، فرح به تنهایی زخمه، اون غم میاد مرهم این زخم میشه. غم چوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. میگوید که استقبال کن از غم، وقتی با غم مواجه میشی عاشقانه غم رو در آغوش بگیر. غم چوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. ربوه که در قرآن به صورت ربوه آمده به معنی بلندیه، ارتفاعه، یه پشته خاکی یا کوهی که کسی بر بالای اون بره بر اطراف خودش مشرف بشه، این رو میگن ربوه یا ربوه. حالا دمشق اینجا چه کار است؟ گفته میشه که در حاشیه شهر دمشق کوه بلندیه به نام کوه قاسیون، که وقتی کسی بر بالای اون کوه بره زیبایی و عظمت شهر دمشق آشکار میشه. اون وقت در قدیم وقتی یه کسی میامده در دمشق و شک میکرده در بزرگی این شهر، بهش میگفتن که دمشق رو میخوای ببینی، برو رو کوه، برو روی ربوه، برو بالای این کوه قاسیون، از اونجا شهر دمشق رو نگاه کن تا عظمتش در نظرت آشکار بشه. این قاعده امروز دیگه خیلی رایجه در شهرهای بزرگ. بسیاری از شهرها که در دامنه کوه قرار گرفته یک چشماندازی درست میکنن برای گردشگرا و میرن از اونجا، مخصوصا شبها که چراغای شهر روشنه، از اون بلندی کوه نظر میکنن، زیبایی شهر و بزرگی شهر رو میبینن. این در قدیم هم در دمشق بوده و این ضرب المثل شده بوده. هر کی میخواسته بگه که اگه میخوای یه چیزی رو درست حسابی ببینی چجوری نگاه کن، میگفته که برو از سر ربوه به دمشق نگاه کن. مولانا این ضرب المثل رو اینجا آورده. این کلمه ربوه در آیه 50 سوره مؤمنون اینطور آمده: و جعل نبن مریم و امه آیه و آویناهما الی ربوه ذات قرار. خداوند میفرماید که ما فرزند مریم و مادر او را، یعنی عیسی و مریم رو، آیه قرار دادیم و اونها رو در یک بلندی پناه دادیم، بلندی که استقرار داشت. در اسلام آباد پاکستان در دامنه کوه یه جایی هست، یه رستورانی اصلا ساختن، اسم رستوران هست دامن کوه به فارسی. مسافرها که میرن و مردم میرن در اونجا، هم یک تفریح میکنن، هم از ارتفاع به شهر اسلام آباد نگاه میکنن. این دامن کوه همون ربوه یا ربوه، یکی نظیرش هم در دمشق و در شهرهای دیگه بوده. تهران خودمونم داره، مونرئال هم داره، جاهای دیگه هم دارن شهرها که از بلندی نظر میکنن. غم چوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. یعنی باید یه ارتفاعی بگیری تا بتونی غم رو درست ببینی، باید یه جایگاه خودتو تغییر بدی. اینجا مولانا بحثی کرده در ستایش غم. من اشاره بکنم که ستایش غم نزد عارفان یک سنت جا افتاده است و مخصوصا در حافظ این نکته مشهوده. کسانی که با حافظ انس داشته باشن توجه میکنن که حافظ یک نوع غم رو ممتاز میدونه و ستایش میکنه و اون رو ارزشمند میدونه و از شادی به اون غم پناه میبره. یعنی اون غمیه که جوهر انسانه، حقیقت انسانه، اون غم دلتنگی یه قطره‌ایه که از دریا دور مونده، ذره‌ای که از خورشید جدا افتاده. این غم به این شادی‌های کودکانه زودگذر هزار مرتبه شرف داره، ارزش داره. ابیات متعددی حافظ آورده در باب غم که من یه وقت دیگری باز به مناسبت اگر در مولانا آمد انشالله اون ابیات رو میخوانم. در دنباله این بحث میگوید: عاقل از انگور می بیند همی، عاشق از معدوم شی بیند همی. عاقل اونه که نتیجه رو ببینه، به انگور که نگاه میکنه می رو ببینه. اینجا می مطلوبه که آخر کار رو ببینه. کما این که عاشق در نیستی هستی میبینه. عاشق از معدوم شی بیند همی یا شی بیند همی. شی که اینجا آمده که ما شی میخونیم به معنی هستیه. عاشق در فنای خودش، در نیستی خودش هستی میبینه. عاشق از معدوم شی بیند همی. مصرع اول: عاقل از انگور می بیند همی. حالا یه تمثیل کوچه بازاری میکنه. جنگ میکردند حمالان پریر، تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. میگه همین پریروز بود داشتم از بازار رد می شدم، دیدم حمالا با هم دعواشون شده. یه باری هست سر این که کی به دوش بکشه دعوا بود، برای این که هر کی اونو بر می داشت مزد رو به اون می دادن. حالا این از این بر می کشه، اون از اون بر. این به اون میگه که بذارش زمین، تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. میگه بذار تا من برش دارم، مثل شیر اینو میبرم. با هم دیگه کلکل داشتن به قول معروف حمالا تو بازار سر این که اینو تو ببری یا من ببرم. جنگ میکردن حمالان پریر، تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. یعنی حمل اون بار رو. زان که زان رنجش همی دیدند سود، هم را هر یک ز دیگر می رو بود. یا اینجوری بخونیم: زان که زان رنجش همی دیدند سود، هم را هر یک ز دیگر می رو بود. چرا سر تصاحب این بار با هم دیگه دعوا داشتن؟ برای اینکه درسته که کشیدن بار رنج داره، سختی داره، ولی چون از این سختی سود می بردند این بار رو از دست هم دیگه می قاپیدن. زان که زان رنجش همی دیدند سود، هم را هر یک ز دیگر می رو بود. خب این یه تصویری از دعوای حمالای بازار. بعد مولانا مقصود خودش رو بیان میکنه، میگه مزد حق کو مزد آن بیمایه کو، این دهد گنجیت مزد و آن تسو. میگه که حالا مقایسه کنید اون مزدی رو که خدا میده به انسان با مزدی رو که صاحب اون کالا میده، صاحب اون بار میده. اون حمالایی که سر بار با هم دعوا میکنن چی گیرشون میاد؟ یه آدم بیمایه یه تسو، یعنی سنار، چندرغاز. تسو در قدیم واحد پول بی ارزشی بوده، یعنی یه پشیزی، یه چیزی جلوی حمالا میندازه. این مزد دنیوی، مزدهای دنیوی اینجوریه، اما مزد خدا کجا؟ این مزدها کجا؟ مزد حق کو؟ مزد آن بیمایه کو؟ این دهد گنجید مزد و آن تسو. اونی که خدا بهت میده یه گنجه، اینی که صاحبکار دنیایی بهت میده یه پشیزه در مقابل اون گنج و در مقایسه با اون گنج. گنج زری که چو خسبی زیر ریگ، با تو باشد آن نباشد مرد ریگ. این گنجی که خدا بهت میده این یه گنج زره، خیلی ارزشمنده. کجا به دردت میخوره؟ وقتی بری زیر خاک، وقتی بمیری، بعد مرگ که زیر ریگ یعنی زیر خاک مدفون میشی، این گنج اونجا با تو همراهه. این مثل ارث و میراث نیست که دیگه با تو نیاد، تو جا بگذاری بری اونم تو رو جا بگذاره با تو نیاد. نه، این گنج فرقش با این گنجای دنیوی و دارایی های دنیوی اینه که این با تو تو قبرم میاد. گنج زری که چو خسبی زیر ریگ، با تو باشد آن نباشد مرد ریگ. مرد ریگ یعنی میراث. این با میراث فرق داره. پیش پیش آن جنازت می دود، مونس گور و غریبی می شود. میگه این مزدی که حق به تو میده، کاری که برای خدا میکنی، غیر از این که از نظر مقدار و عظمت خیلی بالاتر از مزدای دنیویه، یه فرق مهم دیگه هم با مزدای دنیوی داره و اون اینی که این مزدی که حق به تو میده یک گنجیه که بعد مردن به دردت میخوره. وقتی هم بمیری این با تو هست، دیگه منقطع نمیشه از تو، و وقتی که بمیری جلوتر از جنازت این داره پیش میره و مونس گورت میشه. اون وقتی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون غریبی، اون غربت، غربت گور و غربت مرگ و غربت آخرت و تنهایی آخرت، این گنج اونجا دستگیر تو میشه و سرمایه تو میشه. بعد یه مفهوم تازه‌ای رو متصل میکنه به این مفاهیمی که تا حالا گفته. بهر روز مرگ